الحمد وصلى الله على وآله الطاهرين ولعنة الله على عدوهم أجمعين. من الآن إلى قيام يوم الدين، سيدنا الأستاذ رضوان الله تعالى علی به دنبال میقات شجره دو مسئله ترک کرده است. در مسئله اولا اشاره به چهار مطلب کرده است. مطلب اول این است که آیا در حال اختیار عبور از مسجد شجره بدون احرام به این امید که در جوفه محرم بشود جایزون اولا؟ این مسئله ذات قولین است. قولون و هو للمشهور به عدم جواز این عبور. دلیل بر عدم جواز دو طایفه از روایات است. طایفه اولا روایاتی است که مطلقا اجازه عبور از مواقیت را نمی دهد. مطلقا یعنی مسجد شجره باشد، جوفه باشد، قرن منازل باشد، یلملم باشد، که این طائفه را حدیث سه از باب یک لا ینبغی لا حاجن و لا لمعتمرن ان یحرم قبلها و لا بعدها. ولا ينبغي لأحد أن يرغب عن مواقيت دقتها رسول الله. و حدیث نو فلیس لأحد فآخر روایت و حدیث از شجره نمی شود رقبت کرد، کلمه غیرم اعم از غیر خلف از قدام از یمین از فرق نمی کند. اگر هر روز نباشی همین مشکلی پیش میاد. بر این اساس این روایات حدیث دو، حدیث سه، حدیث نو، حدیث دو من تمام الحج و العمره ان تحرم من المواقیت التي وقتها رسول الله لا تجاوزها الا و انت محرم. از شجره میخواد عبور کنید که لا تجاوزها الا و انت محرم. صحیح سندن واضح دلالتن. این یک طایفه از روایات هست که به عمومه ها او به اطلاقه ها می فرماید نمی شود شجره را ترک کرد به این امید که از جوفه محرم بشه. این نمی شود. چرا اشکال نداشته باشد؟ بحث ما فعلا در حال اختیار است. مختارن گفتیم، اختیارن گفتیم. گوش ندادی؟ خب دیگر با مرض و استرار چه کار داری شما؟ این روایات مطلقا میگوید نمی شود، معل اختیار نمی شود، معل استرار نمی شود. محل بحث ما عبور اختیاری از شجره به جحفه هست. شاید مطلقا این باشد. این شجره که عنوان شده از دو جهت هست. یکی اینکه قول مخالف در این مسئله هست، شاید در سایر مواقع نباشه. جهت دوم این است که روایات در شجره آمده، هم می شود آمده هم نمی شود، و الا سیاتی انشاءالله در احکام مواقیت. این بحث اختصاص به مسجد شجره و جوفه ندارد. طائفه دوم روایاتیست که میگوید اختیارن این عبور نمی شود که این طائفه را حدیث چهار و حدیث پنج از باب شش از مواقیت جلد هشت وسائل صفحه 229 حدیث چهار روایت مفصل است و کنت علیلا. امام صادق علیه السلام می فرماید که این مردم به ما ایراد می گیرد، میگن چرا رسول اکرم از شجره مهم شد، امام صادق آمد از جوفه محرم شد. امام علیه السلام می فرماید من مریض بودم، مریض را رسول خدا استثناء کرده. خب مفهوم این چیست؟ اگر مریض نباشم مختار باشم نمی کنم. فعلیه این روایت به مفهومها دلالت دارد که مع الاختیار عبور از شجره نمی شود، باید محرم باشد. الا و انت محرمون، حدیث دو از باب یک.
به مرکز اشتلاف این رو می دهد، میگن حضرت فرمودن انجوبه احدون بطن و اخست و به
ادماه ما
اختیار رو می رسونه. من به یه چیزون عقص کردم، حالا از
پس بکن تو علیلن چیه؟ حدیث پنج اینی خرشت و به اهلی ماسی هم فلا مخند اهد طاعته تو جوفه و کن تو شاکیه فجعل اهل المدینه یسألون عنی فیقولون لغینا و علیه سیابه و هم لا یعلمون و غرق خسر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم لمن کان مریضن او ضعیفن ان یحرم من الجوفه. الروایت واضحتون بی این که کسی که مریض نیست، کسی که در حرج نیست، کسی که ضعیف مادون حرج نیست، حق این کار را ندارد. امام می فرماید اینها به ما اشکال می کنند، اینها متوجه نیستند. رسول خدا دو مورد را فرموده است جایی دارد. مورد اول کسی که مریض باشد، وقت کنتو شاکیان، شاکیان یعنی مریض بوده، به معنی مرضه. بر این اساس دلیل دوم علال عدم حدیث چهار و حدیث پنج از باب شش از مواقیت. در روایت اولا که حدیث چهار است فقط وقت کنتو علیلن دارد، ضعیفن ندارد. در حدیث پنج کلمه ضعیفن هم دارد. ببینید کما سیاتی در بحث سوم آیا یک مورد استثناء شده که مریض باشد که در ضعیف مادون حرج دلیل نداشته باشیم، یه بحثی خواهد آمد، یا مستثنا دو چیز است که اگر مستثنا دو چیز باشد در مازاده از دو چیز باید برویم به سراغ دلیل. لذا این بحث خیلی مهم است که حدیث پنج مقداری تأمل در سندش بشود، برای اینکه ما به اختلاف زیاد است، یک مورد استثناست یا دو مورد. این غیر اون بحثی است که مطلق الاعذار که سید و جماعتی میگوین استثناست. بر این اساس چون که ثمره عملیه مهمی هم دارد و اون ثمره در ضعف مادون حرج است، بعد لی حرج نمیتوانید، اگر این وقت معتبر بود مشکل حل، اگر نبود مشکل حل نیست. بر این اساس روشن شد چرا این سند رو باید ملاحظه کرد. ما بحث از دلالت نداریم، دلالت التزامی رو نداریم، مطابقه رو نداریم، بحث ما چیز دیگه و اون این است که چرا این سند رو باید اهتمام بدیم و وضع این سند چیه. توجه کردیم چرا باید اهتمام داده بشه؟ برای اینکه روایت معتبره فقط علی کنتو علیلن داره، کنتو ضعیفن نداره. در ضعیفن به مقدار حرج مشکلی ندارید، ادله عامه مشکل رو حل میکنه، اما ضعیفی که مادون حرج باشه اینو چکارش کنه؟ بر این اساس لابدیم از این که این سند را ملاحظه بکنید. این سند مشکلش از ناحیه عبدالله ابن محمد حضرمی است. این حضرمی ذات احتمالات بل وجوه بل اقوال ثلاثه، من ها میگوین ثقتون مرحوم آقای خویی میگوید جلیلون ثقتون مرحوم مامقانی در تنقیح المقال میگوید علل اقوا ثقتون. این یک نظریه در مورد عبدالله ابن محمد حضرمی. نظریه دوم میگویند ضعیفون، اگر ضعیفونم نمیگویند میگویند لیس به ثقه و لیس به ممدوح، صریحاً به ممدوح هم نیست. این هم یک نظریه و یک احتمال که لا ثقتون ولا ممدوحون. نظریه سوم میگویند ممدوحون و لیس به ثقتن. خب بنان الهازا این سند مشکل ساز می شود. دمایم که فرمایش مرحوم آقای خویی فی غایت الاشکال است. جهت اشکال این است که مهم ایشون وقوع حضرمی در کامل و زیاره از این اساس میگوید ثقتون جلیلون. خب اگه کسی این مبنا رو قبول ندارد، اگر قبول ندارد در ضعف ما دون حرج بلا دلیل میماند، دلیل نداره، دلیل شما مریض استثناء شده، ضعیف استثناء نشده. و به ما این که این نظریه را ما قبول نداریم، لذا اگر میخواییم استدلال به این حدیث بکنیم باید اثبات کنیم که حضرمی شیعه ممدوح هست، نه شیعه خالی، نه، هم شیعه هست و هم ممدوح هست. ظاهرن و الله العالم هر دو مطلب تمام است به نظر ما، اما این که شیعه بوده است از روایات استفاده می شود که این شیعه گریش هم مثل ماها شل نبوده، دنبال کار را داشته، دنبال تأیید مکتب بوده، هرچی بلغ ما بلغ. هم شیعه بوده، هم شیعه فعال بوده، کارگر بوده، و لذا در بعضی از روایات دارد که عمرو بن الیاس که در کتاب قضا گفتیم ثقتون، اون میگه من رسیدم خدمت ابوبکر حضرمی و کان یجودو به نفسه، در حال جان کندن بود دیگه. در بعضی از روایات ابوبکر حضرمی میگه به من گفت به این که شهادت بده به امام صادق، به این که من از امام صادق علیه السلام شنیدم به این که من قال به هذا الامر لا تمس النار جسده در آخر شیعه امیر المومنین لا تمس النار. و این شیعه کارگر دیگه در حال جان کندنه، و لذا در خود این روایت هم داره بهش میگه این حالا دیگه وقت مجامله و تعارف و میدونی که من داره میره، وقت استفاده حالا نیست دیگه که خیال کنی من حالا رو جهتی میگه. میگه من از امام صادق علیه السلام شنیدم به این که فرمود به این که آتش بدن شیعه را نمی سوزاند، مست نمی کند، نه اینکه نمی سوزاند. در بعضی از این روایات دارد به این که گفت که من شنیدم از امام صادق علیه السلام به این که شیعه داخل جهنم نمی شود، اگر داخل بشه لابد دخول عبوریه دیگه، نمی شه کسی نره. خب حال این شیعه با این تشیعش چقدر اثر داره؟ این که میگه شیعه فعاله در حال جان کندنش مکتب رو داره تقویت میکنه، اینو میگن شیعه فعال. در بعضی از روایات دارد به این که ابوبکر حضرمی یکی از رومکشاش مریض شد، رفت پیشش، دید دیگه این در حال رفتن است، مستحب به در حال رفتن تلقیم بخونن، شما طلبه ها حالا تلقیم هم که نمی خوانیم موفق نمیشی، لابد مستحبات هم فراموش کرده. فرمود به این که بهش گفت اولا شهادت رو بهش گفت بگو داری میری دیگه. شهادت گفت، اقرار به نبوت کرد، بعد گفت این اسامی که من میگم تو بگو. اسامی ائمه علیهم السلام رو گفت. خب کسی که این مقدار اهمیت به خصوصیات مکتب میده، اون هم میشه تردیدی کرد در این که آدم شیعه نبوده، میشه تردید کرد به این که آدم خوبی نبوده، قطعا نمیشود. این در رابطه با تشیع این روایات رو نگاه کنید. در این روایت دارد که اون آقا با اتفاق خوب شد، بهش گفتن ها چی شد تو که مرده بودی؟ گفت برکات کلمات حضرمی بود، تا اون کلمات ها گفتن وزم عوض شد. روایت مرحوم آقای خویی میگه صحیح هم نست، اما من سند رو نگاه نکردم. میگه خود حضرمی اول کلامه، او الان مسلکی میگوید. الان کلا هم نگاه کنید این کلماتیست که هر جهت مفیده. پس در این که این کان رجلن شیعین تأملی نیست، کما این که ظاهرن والله العالم کونه ممدوحن لاین بری انیو تعمد. چرا؟ برای اینکه ابن شهرآشوب در رابطه با حضرمی میگوید کان من خواص اصحاب صادق علیه السلام. این مهد نیست؟ این تعریف نیست؟ از خواص امام صادق باشد یعنی اهل سره. از خواص امام صادق باشد معناش نیست که چیزها رو به اون میگوید که به دیگران نمیگوید. این مهد حضرمی نیست؟ این آقایونی که در ممدو بودنش تشکیک میکنن، کشی آمده جمله ای از اعاظم مکتب را میشماره. من جمله میگه ابو بکر حضرمی، ابان ابن تقلب، ابو حسین ابوالعلا و امثال ذالک. کشتی اینا که در ردیف اونها قرار میده، این مهد اون نیست؟ کسی را میاده در مقابل کنار ابان ابن تقلب قرار میده، این تعریف این آقا نیست؟ در بعضی از کلمات دارند به این که گفتن ارتد در ناس الا ثلاثه، احد و ثلاثه ابو بکر حضرمی بوده. این شاید مراد اشاره به واقفیه اونها باشد، به اینکه زیدیه واقفیه و امثال ذالک. میگن ابو بکر حضرمی تو کون نخورد، همون عقیده که داشت ثابت مون. بقیه که زیدی شد، یکی فتحی شد، هر کسی یا به طرفی رفت، اما ابو بکر حضرمی تو کون نخورد. این مهدش نیست؟ فعلیه نتیجه ما ذکرنا از احتمالات ثلاثه چه می شود؟ این می شود که ابو بکر حضرمی گرچه لیس به ثقتن. چرا؟ برای اینکه در کتب رجال توثیق نشده، وقوع در اسناد کامل زیاره هم کافی نیست. هم افاده و مرحوم آقا خویی جلیلون سقتون، جلیلون درست است، سقتون فیقایت نشکال است. کما این کون احتمال دیگر که لیسی به ممده، اونم نادرسته. برای اینکه رجلون شیعیم بهتری شیعه بوده که در تمام حالا دنبال ترویج مکتب بوده. خود این نعمت ایست برای این شخص. کما این که از کلمات کشی، کلمات ابن شهرآشوب و غیره ما به وضوحن استفاده می شود که حضرمی کان شیعیان ممدوحن فعلیه از روایت ها معتبرتون. برای اینکه حسنه هست، روایت حسنه را ما بهش عمل می کنیم. نتیجه ما ذکرنا این می شود. میشه ممکنش هست خیلی ها شیعه بودن فاسق بودن، اما فسقش هم کسی نگفته. نتیجه اصلا اون دوست جمله که در اون روایات داره تکون دهنده که شخص در اشد احوال به فکر این باشد که مکتبش رو ببرد بالا. مردم به مختصر چیزی همه چی رها میکنه. خود این اقوای از کل است در دلالتش میگین خیلی آدم خوبی بود، آدم معتقدی بوده که نستو هم بوده، یعنی در حال مردن هم از مکتب فراموش نکرده، اون که میدان موسیقی دیگه میخواد بره. نتیجه ما ذکرنا این میشود که ظاهرن والله العالم هر روایت و حجتون لأنها حسنتون ولو لم تكن صحیحا فعلیه، به مقتضای حدیث چهار و حدیث پنج به این نتیجه می رسیم که عبور از میقات دو مورد استثناء دارد. احد الموردین مرض است و الاخر رو ضعف است. این نظریه مشهور و این هم ادله بر نظریه مشهور است. نظریه دوم در این رابطه این است که عبور از شجره و احرام از زوفش منع شرعی ندارد. این نظریه را حکاه و صاحب الجواهر از ابن حمزه در وسیله و از جوفی که این دو بزرگوار می‌فرمایند در حال اختیار عبور از مسجد شجره بدون احرام و احرام از جوفه منع شرعی ندارد. ابن حمزه که از اجلا هست و از معارف هست و صاحب وسیله، جوفی تقدم الکلام. در ما سبق نفهمیده ما چی گفتیم کیه. بعضی در بعضی جاها دیده میگن ابن ابی عقیل، نه ابن ابی عقیل نیست. مراد از جوفی محمد ابن احمد ابن ابراهیم ابن سلیم ابو سلمون. این شخص از قدمای اصحاب است، لذا شیخ طوسی هم با یک واسطه نمیتوانه از اون نقل داشته باشد. فقط صدوق است که میتواند با یک واسطه، بازم صدوق هم بلا واسطه نمیتواند، و لذا شاید در رجال ممگانی باشد که میگوید این شخص از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده. این فرمایش مرحوم مامگانی جای تأمل است. درست اینطور شخص اصحاب امام هادی بوده، اما متحد با این جای بحثه. مهم نیست حالا از اصحاب امام هادی علیه السلام بوده یا نبوده، این شخص میگن ادرک القیبتین است، هم قیبت صغرا را درک کرده هم قیبت کبرا را درک کرده، و لذا شیخ نمیتواند با یک واسطه از اون نقل کند. ملاحظه کنید فی غیر واحد از کتب این جمله ادرک القیبتین دارد. اگر خواستین ملاحظه کنید مرحوم هاشق در الفنا و الالقاب اونجا نوشته فاهوه من ادرک القیبتین علیه این شاید بگم اقدم قدمای ما بوده که دارای فتوا بوده. جوفه باید از نواحی کوفه باشد، کوفی بوده قطعا، کما این که این شخص لا شبهت به این که کان زیدی هم مدتی هم در مصر فعالیت میکرد، زیدی مسلک بود، در تاریخش نوشتن که کان رأسن، خلاصش اهمیتی داشت در مصر. ثم رجع الینا، اینم تردیدی نیست که این بعد از تمام مقدمات شیعه خالص شد. بر این اساس است که فی غیر واحد من الکتب کدروس و الجواهر، سابقا جواهر یه چیزی نقل کرده بودیم در این رابطه، نمیدانیم تحقیق اینجوری کرده بودیم یا نه، نکرده بودیم به نظر شاید صفحه جلد 18 صفحه 111 هم باشه، علاقل همین بس نقل میکنه، میگه ابن حمزه در وسیله و جوفی میگن یجوز العبور اختیاره. نتیجه ما ذکرنا چی شد؟ نتیجه ما ذکرنا این شد که المسئله تو ذات قولین است، قول للمشهور که میگویند لا یجوز، و قول للجوفی و ابن حمزه که میگوین اختیارن مانعی ندارد. ادله مشهور تقدم الکلام، بقی الکلام در ادله این دو فقیه رضوان الله تعالی علیهم، اینها استدلال به جملت من الروایات صحیحه کردن. ترتیب این روایات انشاءالله تعالی فردا خواهد آمد.